به تو لب من پرترانه شده، بس تو قصه من جاودانه شده. ای که تو نگهم دیده روی تو را، شیوه نگهم عاشقان شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. ای نگاه تو باغ خواهش ها، آشنا دستت با نوازش ها. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. تو لب من پرترانه شده، بس تو قصه من جاودانه شده. ای که تو نگهم دیده روی تو را، شیوه نگهم عاشقان شده. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو. ای نگاه تو باغ خواهش ها، آشنا دستت با نوازش ها. نه همین با دلم هم زبانی تو، با گل و سبز هم مهربانی تو.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 20:38 است و شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ. ما صحبت میکنیم راجع به نقوش سنتی. در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، خانم گله، که میخواد صحبت کنم راجع به نقش گل و مرغ.
بله، یکی از نقوش خیلی پرطرفدار هم بله. گل و مرغ هست که خیلی نقش زیبایی هست و به هر حال هم طبیعت توش هست، هم پرنده هست و هم گیاه، و این موضوعش گل و برگ و پرنده هست و بلبل و پروانه خیلی دیده میشه تو این نقوش. در نقاشی ها تا قرن نهم هجری قمری بوده، ولی در قرن 11 خیلی مستقل میشه، به عنوان تک نقش میشه فقط گل و مرغ که ما خیلی میبینیم توی بناهامون. تو دوره زندیه انقدر این پرکاربرد میشه این نقش که یک مکتب به نام گل، مکتب زند گل شیراز هست شکل میگیره و که بیشترین مجموعه هایی که توی شیراز کار شده تو این دوره بوده، بیشترین توجه به نقاشی گل و مرغ میشه. نقش گل و مرغ ما توی آثار لاکی، آینه کاری، قلمدان، توی پارچه میبینیم، توی کاشیکاری، توی بناهای دوره قاجاری خیلی دیده میشه و یک دیدگاه طبیعت گرایانه پشت این نقش هست. و اینکه برای نمونه هم میشه به مسجد سپهسالار در تهران اشاره کرد، کاشی‌نگارایی که در مسجد مشیر شیراز هست.
بله.
در کاخ گلستان ما پرنده، نقش نقوش پرنده رو داریم و همینطور در چارباغ و مدرسه خان شیراز این نقش نقوش زیبای گل و مرغ رو میبینیم.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. برای ما بفرمایید که پرکاربردترین نقوش سنتی در ظروف و پارچه نقاشی ها و بناها چه نقشایی هستند. درباره این نقوش چی میدونید؟ برای ما از این نقشه سنتی صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. در خصوص موضوع برنامه، نکته رو که میخواستم حضورتون عرض کنم که ایرانی ها از دیرباز و از پیش از اسلام در طراحی نقوش خودشون با پیشینه و علم ریاضی خوبی که داشتن همواره در منطقه و در جهان فرامد بودن. پیش از اسلام، تکات از اسلام، نقوش در هر جایی دیده میشد و این تنازی و زیبایی هنر ایرانی بر روی سفالینه ها، بر روی پارچه ها، کاشیکاری ها، سردر معابر، مساجد، کاخهای پادشاهان و در جای جای گوشه این خاک دیده می شد. شاید شاهکار هنر ایرانی اسلامی برگردی به دوران صفوی و برجسته ترین نقوش، نقوش اسلامی اسکلینی و خطایی بودند که در دوره صفویه بسیار کار شدن، به ویژه بر روی کاشیکاری ها و پارچه ها، و تا امروز هم آثار اونها وجود داره و از مشهورترین نقوش ایرانی هستن. خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار داده شد. دکتر حسن بوشهریان هستم از تهران. خدا نگهدار.
سیف 905 پایان شماره 1543 اشاره کردن به نقش گل و مرغ. خیلی ممنونیم از اینکه همراه برنامه رادیو کتاب هستید. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، بخش معرفی کتاب. کتاب ابیانه تألیف نصرالله کسراییان و زیبا عرشی با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه رادیو کتاب. امروز با معرفی کتاب ابیانه در خدمت شما هستم که اثر استاد نصرالله کسراییان و خانم زیبا عرشی هست و توسط انتشارات آگه منتشر شده. کتاب شامل 55 عکس هست از روستای ابیانه و عکس های متنوعی هستند و مختصات این روستا رو نشان میدن و تعدادی از عکس ها هم به آیین های عزاداری مردمان این روستای کهن در دهه اول محرم و روزهای سوگواری حضرت سعید الشهدا اختصاص داره. ابیانه احتمالاً بسیار از مخاطبان عزیز بدونن که خب روستایی از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان هست. این روستا در سال 1354 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. خب به جز قدمتی که این روستا خودش داره و خانه‌ها و معماری خاصش، خب آتشکده و همچنین بناهای زیارتی کهنی هم داره و البته مسجد جامع اون هم خدمت زیادی داره و بسیار از نظر معماری مهم هست. در زبان محلی خود ابیانی ها به روستای خودشون ویونه و خودشون را ویانه‌ای یا ویانجی می نامند که وی به معنای بید و به طور کل ویانه به معنای بیدستانه، بنابراین ابیانه یعنی بیدستان. آیین نخلگردانی در دهه نخست محرم و ایام عزاداری سرور سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله در روستای ابیانه خیلی مشهوره و شکوه و عظمت خاصی هم داره. خب که در این مراسم نخلی به حرکت در میاد و حرکت این نخل از همون ابتدای مسیر بسیار سخته و هنگامی که مردم نخل رو به دوش میگیرن باید اون رو از کوهی با شیب تند بالا ببرن. خب عده‌ای هم زیر پایه های نخلن و عده‌ای هم طنابی رو که به نخل بسته شده به طرف بالا میکشن و همزمان در این هنگام بخش دیگر از مردم آماده میشن که تا یک نخل دیگری رو هم حرکت بدن، یعنی دست دو تا محله است، محله پایین محله بالا، هر کدوم یک نخل مخصوص به خود دارن. پرشورترین بخش مراسم های سنتی خب هنگامیه که صبح عاشورا نخل محله بالا به حرکت در میاد و در مکانهای خاصی زمین میگذارنش و خب دسته های زنجیر زن به دنبال نخل به عزاداری میپردازن که این نخل وقتی به طرف محله میانده اونجا حرکت میکنه، نخل محله پایین هم به طرف این محل حرکت میکنه و یک جای خوب به همدیگه میرسن. این آیین تقریبا 9 قرنه که قدمت داره و همین مراسم یک دیگه از ویژگی های گردشگری در این روستاست و هر سال عده بسیاری صرفا برای دیدن عزاداری و نخلگردانی مردم ابیانه و شرکت در این مراسم و همراهی با آنها راهی روستا میشن. اما عکس های کتاب به صورت قوم نگارانه و با استادی هرچه تمامتر ثبت شدند. شما ویژگی های فرهنگی مردم این روستا همچنین مختصات معماری ابیانه رو در عکس ها مشاهده خواهید کرد. حتی عکس های مربوط به عزاداری محرم نشانگر مختصات و ویژگی های عزاداری مردم این کتاب واقعا یک آلبوم تصویری است که دریایی از اطلاعات رو به مخاطب میده و مخاطب رو بدون زحمت با ابیانه و فرهنگ مردم این دیار آشنا میکنه. این 55 عکس کتاب و اطلاعاتی که مخاطب ارائه میکنن کارکردشون واقعا در حد کتاب 500 صفحه‌ای است. همچنین قاب‌هایی که در این کتاب ثبت شدن اونقدر جذاب هستن که به نظر من مخاطب رو حتما مجاب میکنن تا تجربه حداقل یک بار حضور در این روستای تاریخی خیلی به خودشون بدند و مسافرتی به این دیار داشته باشند. استاد نصرالله کسراییان از پیشکسوتان عکاسی ایران، ایشون به پدر عکاسی قوم شناسی و مردم نگاری در ایران هم معروف هستند و خانم زیبا عرشی هم که خب جامعه شناس هستند همسر استاد کسراییانند و خب این کتاب رو به طور مشترک کار کردند و به مخاطبان ارائه دادند. خیلی ممنونم که به صحبت‌های من گوش دادید. Mm-hmm.
معرفی کتاب رو شنیدیم با صدای همکارمون آقای محمد آسیابانی، کتاب ابیانه تألیف نصرالله کسراییان و زیبا عرشی. خانم گله، اگر نکاتی باقی مونده در خصوص نقوش سنتی خواهش میکنم بفرمایید.
در مورد لچک تورنج صحبت کردیم که خیلی نقوش متنوعی داره، در فرش به کار برده شده و این نقش برگرفته از باغ ایرانیه که و بعد به نقوش قالی افزوده شده و تورنج در حالت‌های چارگوش و دایره و شکل‌های مختلف دیده میشه. جزء یکی از نقش‌هایی که هنوز ماندگاره در قالی‌های ما و خیلی نقش دوست داشتنی برای کسانی که نقوش سنتی دوست دارن. در مورد این دوست عزیزمون که تماس گرفتن، آقای بوشهری، تشکر میکنم. در مورد نقش خطایی صحبت کردن، نقوش اسلیمی، که فقط یه توضیح کوتاه میخواستم بدم که قبلا، یعنی شروعشون روی ظروف چینی بوده نقوش خطایی اسلیمی و بعد کمتر در کم کم در کتاب آرایی به کار گرفته شده، بعد تذهیب و بعد هم قالی. و گل شاه عباسی هم برگرفته از همین نقوش اسلیمیه که در واقع که از سن و گل طراحی میشه توی این نقشا که بعدها یکیش به با یک تغییر شکلی بعد از اسلام به شکل بعد از مدتی به شکل گل شاه به گل نام گل شاه عباسی معروف شد و یکی از زیباترین گل‌ها در نقوش سنتی هست. یک کتاب هم هست به نام هفت اصل هنر تزئینی ایران که دکتر یعقوب آژن نوشته و کتاب خیلی خوبی هست در مورد معرفی نقش‌های سنتی ایرانی که و دستبندی خیلی جالبی داره تو این کتاب. حالا امیدوارم کسانی که علاقمندن بتونن به این کتاب مراجعه کنن و خیلی دقیق‌تر و بهتر در مورد نقوش سنتی اطلاعات کسب کنن.
خیلی ممنونم خانم گله از حضورتون در برنامه رادیو کتاب. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظ. ممنون و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز و امشب رادیو کتاب. همه همکارانم هم در این برنامه: تهیه کننده سعید فرح‌آبادی، صدا بردار سوران امینی، نویسنده و کارشناس مجری مینو گله، کارشناسان فاطمه علی اصغر، محمد آسیابانی. ارتباطات مژگان پارسا حسینی. و من گوینده این برنامه فاطمه حقیقت ناصری. تا رادیو کتاب دیگر، شب بخیر، خداحافظ.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و نیکی. برنامه زندگی رادیو کتاب رو شنیدی. تشکر میکنیم از همکاران خوبمون و در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنم میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
در بازدید از روستای تاریخی خاوه اومدیم به حموم قاجاری این روستا. آقای محمد رضا تاجیک توضیحات بیشتر رو بهمون میدن.
در روستای هدف گردشگری خاوه هستیم، از توابع بخش جوادآباد شهرستان برامین و حمام سنتی و حمام خزینه روستای خاوه. این حمام در سال 1285 در زمان مظفرالدین شاه قاجار توسط خاندان معصومی در این روستا ساخته شد که هم برای این خانواده و همی که برای اهالی روستا بتونن از این حمام عمومی استفاده کنن. به سبک معماری حمام‌های دوره قاجاریه ساخته شده و اینکه روزها اینجا برای مخصوص بانوان بود و شبها مخصوص آقایون و هر وقتم که یکی از جوانان این روستا می‌خواستن ازدواج بکنن توسط مالک حمام که خانه روستا بود به عنوان کادوی عروسی حمام رو قرق می‌کردن برای مثلا شاهداماد. اینجا چون جزء مناطق کبیری و گرم و خشک هستش، حمام رو اینجا از سطح زمین پایین‌تر ساختن، همین که برای اینکه تقریبا ورود و خروج گرما و سرما رو بتونن کنترل کنن. اما در خصوص قسمت‌های مختلف این حمام هم خدمتتون میگم، از تون یا آتشدان این حمام هستش که ورودیش از محوطه حیاط هستش. بعد از در ورودی وارد حمام میشید، وارد حوضخانه یا رختکن میشید. رختکن بخاطر اینکه در این قسمت استفاده کنندگان از حمام اینجا لباساشون رو در میوردن و حتی کفششون در با کفشایی که در زیر این سکو هستش قرار میدادن، یا به واسطه حوضی که در این قسمت هستش بهش حوضخانه میگن، حوضی بود که زمانی که کارشون تموم شد از حمام می‌خواستن برن بیرون، اینجا میشستن پاشون رو در داخل این حوض آب سرد می‌زدن. برای اینکه دو سه ساعت دیگه در حمام بودن و گرم بود، تعادل بدنشون خلاصه حفظ بشه و بتونن برن بیرون که سرما نخورن.
با آقای تاجیک همراه میشیم تا از قسمت‌های دیگه این حمام تاریخی دیدن کنیم.
بعد از بازی از تون یا آتشدان حمام و قسمت حوضخانه وارد سومین قسمت اصلی حمام شدیم که بهش میگن قسمت گرمخانه، همون جایی هستش که به اصطلاح معروف دلاک‌ها در این مکان حضور داشتن. این قسمت بسیار زیباست، سازه معماری بسیار زیبایی داره، به چهار طرف خلاصه حمام راه داره. ما در قسمت شمالش قسمت خزینه و آبانبار آب گرم قرار داره، در قسمت غربیش که وارد حمام شدیم، در قسمت شرقی باز خزینه آب سرد بوده که بعدها در زمان اواسط دوره پهلوی که لورکشی آب به این روستا میرسه اینجا دوش آب قرار میدن و یعنی اینجا هم حمام خزینه بوده و هم حمام دوش بوده. و ما باز داره در ضلع شمال شرقی قسمت نمازخانه داریم، چون قدیم که میادن اینجا حمام حداقل 2 ساعت طول می‌کشید برای اینکه بتونن به فرایض دینیشون هم برسن، نمازشون قضا نشه، ما قسمت نمازخانه داشتیم. و در قسمت غربی هم در ضلع غربی برای ورود به داخل گرمخانه ما سرویس بهداشتی هم در اینجا تعبیه شده. در قسمت جنوب شرقی باز یکی از قسمت‌های کوچیک این حمام هستش به نام خلوتخانه که مخصوص خانه روستا بود. وقتی که ایشون میومد از قسمت عمومی حمام استفاده نمی‌کرد، در اون قسمت خلوتخانه وانی بودش، خودشون استحمام می‌کردن و مخصوص خانه روستا بود. اما یه نکته که می‌خوام بگیم در حمام‌های قدیم که خیلی از کارهای تقریبا میشه پزشکی این دوره رو اونجا انجام می‌دادن، دندون می‌کشیدن، آرایشگری می‌کردن، حجامت در اونجا انجام می‌دادن. حمام یه کاربرد چند کاره داشت، با ورود لوله‌کشی آب به منازل یه کاربرد خودشون رو از دست داد.
مریم عتیابی، رادیو فرهنگ.
گفتاریش با ما منتشر شد.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جوبین رهون بخور نوشه جون، جوینه تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوینه ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوین اخما تو وا میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون. آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها به مدت حدود 29 دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه باشید با عنوان شاعر در آینه.
شاعر در آینه.
شاعری با نو غزلهایش شوریده، با نیمایی هایش پاینده و پوینده، با آینی هایش زاینده. شاعری که در کهنسالی به سمت شعر امروز آمده تا سهمی از شعر امروز را از آن خود کند. به نام خدا و سلام. ما در برنامه شاعر در آینه با شما ارجمندان از یکی از شاعران نامدار معاصر سخن میگیم. در این برنامه از شاعر پیشکسوت غزل سرا و نوگرای معاصر استاد علیرضا طبایی خواهیم گفت.
بیدار کن از خواب، اعجازی بهاری کن، گونه های باغ را با بوسه هایت گل اناری کن، خنده زن پروانه های مهربانی را به رقص آور، خانه ام را باز هم سرشار آواز قناری کن، میهمان خوابهایم باش ای پردیس رؤیاگون، بر زمین زن شیشه را، کابوسهایم را حساری کن. واژه واژه شعرهایی را که گفتم شاعر شرقی با غروری کودکانه زیر و رو کن، دستکاری کن. من همان تبعیدی خاکم رها در قربت تاریخ، ای تو روح بیقرار عشق بر من سوگواری کن. گرد برگردم تب مرگ است و یالفشانی پاییز، تا بشویی زندگی را سوی من چون سیل جاری کن.